صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله والأيدي المتعوغ بعد المخصوص أيدي زمان سواء علم جميعا بالكسب أم جهل أم بالتفريط لتحقق التصرف في مال الغير بغير إذنه. اگر مال مقصود دست به دست گشت و چند نفر بر او یک پیدا کردن، از دو حال خارج نیست، یا این افراد متعدد علم هم داشتن به این که این مافی ایدی هم ملک غیره و او راضی نیست، خب همه قاسبند و احکام قهر مترسده، هم فرمت داره هم زمان میاد. اما اگر بعضی جاهلن، جاهل البته قاسب نیست چون قید عدوانن در او تحقق نداره، کالای رو خریدی از وی، هدیه گرفتی از وی، نمیدونستی او قصد کرده و به تو هدیه میده و میفروشی، تو که یک پیدا میکنی زمان دربارت هست، اما حرمتی مرتکب نشدی، معصیتی نیست. زمان هم روشن از باب قاعده یده، علل یده مؤاخذت حتی تؤدی، قدری که از تحت علالیت خارج شده امانته. امانت هم مال غیر که تحت ید تو باشه به اذن خود اون غیر یا به اذن الله که بهش میگن امانت شرعیه، مثل مالی که پیدا کنی، مالی که پیدا کنی ولو اذن المالک نیست اما اذن شرعی هست که میشه امانت شرعیه. اگر بدون افراد تفرید تلف بشه ضامن نیست، اما غیر از این رو همه ضامنند. نظام فهمد مالک هم میتونه به هر کدوم دلش خاص رجوع کنه و از او خسارت بخواد، چون همه ضامنند، میتونه به دو تاشون رجوع کنه، از هر کدوم 50% خسارت رو بگیره، بقیه رو کار به کارشون نداشته باشه. میتونه به همه شون رجوع کنه، از هر کدام به نسبه خسارت که خواست، 5 نفر هم از هر کدام 1/5 میتونه به همه شون که رجوع میکنه تفاوت بگذاره بینشون، 5 نفر هم به یکیشون بگه تو 1/10 رو بده، 9/10 دیگر رو از 4 دیگه بگیره، مختاره، چون همه ضامنند. وقتی میتونه از هر کدامشون که دلش بخواد همه خسارت رو بگیره، پس دیگه میتونه به همه رجوع کنه، از هر کدام به نسبه بگیره، میتونه فرض بگذاره. این مطلب اول. اما مطلب دوم اینه که قرار زمان بر کیه، اون خسارت نهایی به گردن کی قرار داده میشه از این افراد متعدد، کن یک تفصیلی داره عبارت برسیم اونجا. والعید المتعاقبه علی المقصوب عیدی زمانه، عیادی که ترتب پیدا کردن بر مال مقصوب، به صورت طولی بر مال مقصوب واقع شدن، اینا همه عیدی و سبب زمانند. عیدی زمانه یعنی عیادی هستن که سبب زمانند. سواهون علمو جمیعا بالقصد، و وقت همه میشن قاسب، اگر همه میدونن این مال غیره و اون غیرم راضی نیست، ام جهلو ام به تفریق، اما همه ضامنن، در زمان بحثی نیست، به خاطر تحقق تصرف در مال غیر به غیر اذنه که میشه همون ید، علی یده ما اخذت حتی تعدی فید پلو در عموم علی یده ما اخذت حتی تعدی. البته اگر جهلی در کار بود، جاهل قاسد نیست اما ضامن هست. و این انتفال اس عن الجاهل برقصد چون قاسد نیست، اما ید که داشته یده به غیر اذن مالک و او سبب زمان گناه البته اونجا نیست، چون حرمت تکلیفی نیست، حرمت فعلیتش فرع علم به موضوعه، تو جاهل به موضوع بودی قصد. وقتی که همه عیدی زمان بود فیتخیر مالک، مالک مخیر است در تضمین یعنی ضامن قرار دادنه، هر کدام رو از اینا بخواد از او خسارت مطالبه کنه، فی تضمین من شاء منه، از هر کدام دلش خواست میخواد میتونه از او خسارت بگیره، خسارت عین و خسارت منافع را، العین و المنفعه. اگر مال مقصود منافعی هم داشته، منافع مستوفات غیر مستوفات، همه را از او مطالبه کن. بالاخره ید بر این ید بر منافع، البته نسبت به منافع این نکته رو میتونید بگید، منافع در اون برهه که تحت ید این بود، خانه رو زیر قصد کرد، داد به امر، شیش ماه دست به امر بود، امر ضامن عین هست، اگر این خانه زلزله خرابش کرده میتونه خسارت همه خانه رو از امر بگیره. اون شیش ماه هم که خانه دست او بود، اجرت سکونت اون شیش ماه رو از او بگیرن، اجرت سکونت اون شیش ماه رو، چون بقیه منافع تحت ید او نبود. اما این آمد بید اول او تزمید یتخیر رو در تزمین منشاعه یا تزمین جمیع، از همه شون خسارت بگیره، تا یک خسارت رو از همه بگیره، نه از هر کدام یک خسارت، بدلا واحدا به تخصیص، یعنی جز بکنه، اگر پنج تا ید بوده از هر کدام یک پنجم رو بگیره. حالا لزومن هم لازم نیست این اقساط این اجزا مساوی باشه، و این لب یکن اون تخصیص متساویان، پنج تا بودن از یکیشون یک دهم رو بگیره، نه دهم را چهارتای دیگه بگید، لأن جواز رجوع على كل واحد بالجميع، اگر میتونه سراغ یکیشون فقط بره همه خسارت را از همو بخواد، این مستلزم جواز رجوع به بعض است به طریق اولا. و همچنین لهو تقسیط ما یرجع بهی على ازید من واحد و ترک الباقی، پنج تا بودن دو تاشون رو میگه باید شما خسارت رو بدید، نصف رو تو نصف رو اونیدی، به ستای دیگه کاری نذار و ترک باقی ده موضوع کرد. از این وگرجه او میره سراغ این که قرار زمان بر کیه، از دو حال خارج نیست، اگر همشون عالم بودن قرار زمان بر من تلفت این فیده، هر که این تلف دست او تلف شد، گوسفند زید رو امر قصد کرد داد به بخش، بخش داد به خالد، همه شونم میدونن که این گوسفند زیده و او راضی نیست، زید اومد سراغ امر، خسارت رو از امر میخواد و از امر میگیره، اما گوسفند رو کی خورده؟ هر کی خورده باز اینه که خسارت داد، میتونه بره از او مطالبه کنه. قرار زمان بر من تلفت مال فیده، در صورت علم، در صورت جهل کار نداریم من تلفت مال فیده کیه، قرار زمان بر عالم به قصده، ممکنه کسی خورده اون گوسفند رو جاهل به قصد بوده، هدیه دادن بهش اونم برده زفت کرده خورده، بعد فهمیده که این قصدی بوده، مالک هم میاد سراغ این خورنده از او خسارت میخواد، میگه تو ید پیدا کردی، تو هم ضامنی، من از تو خسارت میخواد، از او میگیره، تا اون میتونه بره سراغ کسانی که او رو مسلط کردن بر این حیوان، بر این گوسفند و به اون نگفتن که این قصده، از اونا خسارت رو که داد به مالک از اونا بگیره. مگر جهل جاهل منهم بالغصب، جاهل از اونها به غصب رجوع میکند، اذا رجع المالک علیه، برای اون جاهل اگر مالک رفت صدا اون جاهل به غصب از اون خسارت خواست و خسارت گرفت، او رجوع میکند به منقره، اشاره به قاعده کل مغرور یرجع الی منقره، هر فریب خورده ای خسارات رو میره فریب دهنده میگیره. البته وظیفه‌ش به مالک بپردازه، بالاخره تو هم ید داشتی و تو هم ضامنی، اما قرار زمان بر تو نیست، تو میتونی خسارت رو وارده به خودت رو جبران کنی، بری سراغ کسی که تو رو فریب داد از او بگیری، او دیگه نمیتونه به کسی رجوع کنه، میشه قرار زمان بر او. یرجع جاهل منهم بالغصب اذا رجع المالک علیه یرجع علی من قره، به کسی که او رو فریب داد، فسلته علی العین علی المنفعت ولم یعلمه بالحال، این بیان غروره، فریب داد به این که او رو مسلط بر این عین کرد یا مسلط بر منافع کرد، خانه رو داد دست تو 6 ماه نشستی، بعد مالک اومده میگه این قسمی بوده، اجرت 6 ماه رو از تو میگه، تو هم برو سراغ کسی که خانه رو در اختیار تو گذاشت و نگفت که این قسمیه، ولم یعلمه بالحال که این مال خودم نیست قسمیه، اینا رو به تو نگفت. و هاکذا، باز رفتی از او گرفتی، اگر دیگری او رو فریب داده باز او بره از او بگیره، یرجو هاکذا الاخر الی ان یستقر الزمان علی القاصب العالم، اون کسی که میدونست که قصدیه و در اختیار دیگری بذاشت، او دیگه باید خسارت رو بپردازه و به کسی نمتونه رجوع کنه. و این لم یطلق العین فی یده، ولو این در ید این قاصب عالم تلف نشده باشه، اصلا تلف رو کسی کرده که جاهل بود، مثال یاد کردی؟ زید گوسفند زید رو امر قصد کرد، داد به بکر، بکر هم داد به خالد، خالد هم زفت کرد و خورد، خیال میکرد این هدیه است که بوده و مال خود دهنده، مالک میاد از خالد میگیره خسارت رو، مطلق اویه، من تلفت العین فی یده اویه، از او میگیره و او ید داشته، تلف هم دست او، اما قرار زمان بر او نیست، گوسفندرم قربه پولش هم میره میگیره از کسی که گوسفند به او هدیه کرد و به او نگفت که این قصدیه، پولش رو میگیره، این پولی که میده به مالک میره از او میگیره. اگر او به تو داد، او هم جاهل بود، او وظیفه‌ش به تو بپردازه، به این نفر سوم، باز بره از نفر اول بگیره، اولی اگر عالم بود او دیگه نمیتونه به کسی رجوع کنه، عالم بلغت دیگه به من قبله نمیتونه رجوع کنه، ولو کسی به او داده، اما تو که میدونست به قصده. این هزار رو تو پرانتز بگیری، کاری بهش نداشته باشید تا اول ولو کانه، هزار ازا لم یکان تا اول ولو کانه، اون یک مطلب خارج از بحثه. این ولو کانه اطل اون العالمه، گفت که الا ان یستقر الزمان علی القاصب العالم، بعضی جاهل بودن بعضی عالم بودن، قرار زمان بر عالمه ولو تلف پیش جاهل باشه. و این لم یطلف العینو فی یدهی، در ید اون قاصب عالم، بلکه تلف شده باشه در ید جاهل، قرار زمان بر عالمه. اما ولو کانت اید جمیع عادیه، با دال با دال، این میشه عدل اون العالم، اون راه اشتباه اون العادیه، اگر ایدی جمیع عادیه، یعنی همه قاسبه، همه قاسبه، جاهلی رجوع کند به عالم که اون جاهل قاسب نبوده، اون عالم قاسب بوده. القاسب العالم، الف لام اون توصیف به العالم غیر توضیحیه، قاسب عالمه دیگه، قاسب جاهل که نداریم، جاهل باشه قاسب نیست. لو کان اید الجمیع عادیه، اگر ید همه قدوانی باشد، یعنی همه قاسب باشند، اینجا قرار زمان بر کیه؟ بر هر کس تلف کرده، هر کس تلف پیش او بوده. زید گوسفند رو قصد کرد، داد به امر، به امرم گفت این قصدیه، من میدم به تو، امرم که میگیره اونم میشه قاسب. او میده به بخت، به بخت میگه که این قصدیه، یا اگرم نمیگه او میدونه بالاخره، اونم که میگیره اونم میشه قاسب. مالک میاد سراغ نفر اول مثلا، یا نفر دوم، چون سراغ هر کدام میتونست بره دیگه، میاد از اولی خسارت میگیره، اولی هم میتونه رجوع کنه به مطلق، کسی که مال قصبی رو تلف کرد. ولو کان اید الجمیع عادیه، اگر ید همه قدوانی باشند، یعنی همه قاسب باشند، تو فرع قبلی یکی قاسب بود، دو تا قاسب بودن، جاهلی هم داشتیم که او قاسب نبود دیگه، اما اگر همه یدشون قدوانی و قاسبن، تخیر المالک کذالک، کذالک یعنی سر رجوع ادا من شاءه، ولی استقر و زمان الا من تلفت فی یده، قرار زمان بر کسیست که تلف در ید او بوده. فیرجع غیره علیه لو رجع علیه دونه، فیرجع غیره، غیر این من تلفت العین فی یده، رجوع میکند علیه، یعنی بر این من تلفت العین فی یده، اگر رجوع کند مالک علیه بر اون غیر من تلفت العین فی یده، دونه رجوع کند بر او دون اون من تلفت العین فی یده، اومد سراغ غیر من تلفت المال فی یده، سراغ من تلفت المال فی یده نرفت. لو رجع مالک علیه، علیه یعنی اون غیر، اون غیر من تلفت المال فی یده، دونه، دونه من تلفت المال فی یده، سراغ اون نرفت. خب تو که لم یتلف المال فی یدک، تو باید خسارت رو مالک بدی، اما برو از اون کسی که تلفت المال فی یده بگیر. و کذا یستقر زمان المنفعت الا من استوفاها، زمان منفعت هم همینجور مستقر می شود بر کسی که استیفا کرده منفعت را عالما، یعنی علال مطلف حاصل. اون قسمتی در وسط بود، هازا ازا لم یکن ید و من تلفت فی یدهی ید زمانه حل آریت المزمونه به الا لم یرجع علا غیرهی. این یک استثناست از اون که قبلا گفت، هازا یک استثنایی از اون که قبلا گفت، گفت که یستقر الزمان عدل قاسب العالم، جاهل اگر خسارت داد به مالک بره از قاسب که قهرم عالم به قصد بوده، العالم شد خیلی توضیحی، بره از او بگیه. میگه این در صورتی است که اون جاهلی که خسارت رو داد مال پیش او تلف شده باشه یا تلف نشده باشه، کار به این جهت نداشتیم، تلف شده باشه یا نشده باشه، میره از قاسب میگیره. اما اگر تلف شده ولی ید او ید مضمون بود، توجه بکنید، زید گوسفند عمرو قصد کرد، قصد آورد یا حالا به گوسفند مثال نذاره چون آریه گوسفند، بگید ماشین، کسی ماشین رو قصد کرد آریه داد زید، زید هم نمیدونه این قصدیه، نمیدونه این دزدیه، آریه داد تو گفت میدم دست تو یک ماه استفاده کن، آریه که تمدیک منافعه. منتها این معیر که خودش قاصد بود به این مستعیر جاهل رقم گفت که اگر این ماشین تلف بشه باید خسارت بدی، آریه مضمونه، آریه مال آریه اگر دست مستعیر تلف بشه بدون شرط زمان مستعیر ضامن نیست، اما اگر شرط کرده معیر علیه مستعیر که اگر مال آریه تلف بشود حتی بدون احساس تفسیر تو ضامنی، خب مستعیر باید خسارت بده. آریه مضمونه، آریه به شرط زمان یا آریه طلا و نقره که خوندید آریه مضمونه است ولو شرط زمان نشه، اگر کسی طلا آریه بده به کسی، نقره آریه بده به کسی، اون مستعیر تلف بشه مال آریه پیشش بدون افراد تفریق ولو شرط زمان نشده باشه زامنه، اینا نفس خاص داره. را دقت کنید، اگر اون ذلیت بر مال مقصوب جاهل به قصد بود، مال قصدی پیش او تلف شد، اما ید او ید زمان بود، قاصد علیه او شرط زمان کرده بود، اگر مالک اومد از تو خسارت گرفت نمیتونی بر از قاصد بگیری، چون علیه تو شرط زمان کرده بود. خوب دقت کنید، ماشین رو زید قصد کرد، داد به امر جاهل بالقصد و به او گفت این ماشین رو به تو میدم یه ماه استفاده کن، ولی اگر تلف بشه باید پولشو بدی، خسارتشو بدی. اونم پذیرفت، گرفت ماشین رو و اتفاقا هم ماشینه تلف شد، مالک سر و کلش پیدا شد، اومد سراغ همین مستعیر جاهل بلغم، از این خسارت گیره، این امتونه بره سراغ قاصد خسارت بگیره، چون شرط زمان رو پذیرفته بود. این سوال قهرن به ذهن میاد، شرط زمانی که معیر قاصد بکنه چه تأثیری داره؟ شرط زمان رو او کرده بود که او مالک نبود، معیری بود که خودش مالک نبود و قاصد بود. شرط زمان قاصد علیه مستعیر جاهل سبب زمان جاهل میشه که نکنه رجوع کنه به او، میگیم بله. منتها باید به این نکته توجه بشه، قاسم معیر که به مستعیر نگفت این مال قصبیه، او آریه داد، مثل بایع فضولیه. بایع فضولی مال رو میفروشه به مشتری جاهل، مگر در بحث بیع فضولی نمیگم وقتی مالک پیدا شد بیع فضولی رو اجازه کرد، این بیع واقع میشه برای خود مالک، یعنی سمن میشه ملک مالک، مبیع میشه ملک مشتری، فضولی هم دست خالی میره کنار. اونجا اشکال میکنن، اون تملیکی که واقع شد تملیک سمن به بایع فضولی، تملیک به مالک اصلی که نبود. اون بیعی را که توی مالک اجازه میکنی، بیعی است که بین فضولی و مشتری واقع شد، بهرن باید سمن بشه ملک بایع فضولی. چرا ملک تو مخواست بشه؟ تو اجازه میکنی به شرطی که سمن بشه مال تو، ای که واقع نشده، ب بیعی که ثمن رو ملک توی مالک بکنه واقع نشده. تو میخوای او رو اجازه کنی؟ اون چیز واقع شده بیعی که ثمن رو بکنه ملک بایع فضولی، او رو اجازه نمی کنی. تو اگر اجازه میکنی به شرط اون پول مال خودت بشه. این اشکال اونجا هست. اونجا جواب میدن در بحث بیع فضولی که بایع فضولی این قسمت حلاله، اون اشکاله. دقت کنید، بایع فضولی به ما انه مالکون وارد معامله شد، به اصطلاح با شخصیت حقوقیش معامله رو انشا کرد، نه با شخصیت حقیقیش. اون معیر هم همینجور، اون قاصد بود، آریه داد به تو، شرط زمان کرد، خودشو مالک جا زده بود و تو شرط مالک را پذیرفتی. حالا این حیثیت حقوقی مالکیت، حقیقیش واقعیش در این قاصب نبوده، حقیقیش در کی بوده؟ در مالک. تو قبول کردی شرط زمان رو از معیر مالک. معیر مالک همون است که اومده از تو خسارت گرفته، نمیتونی بری از قاصب بگیری. لذا اگر آریه گرفتی مالی را، تلف شد پیش تو، قبول کرده بودی شرط زمان علیه خود را از معیر، بعدنم معلوم شد این معیر قاصب بوده، مال مقصود پیش تو تلف شده، مالک میاد از تو میگیره، تو از قاصب نمیتونه بگیری چون شرط زمان رو پذیرفتی. این اشکال هم که شرط زمان رو قاصب کرده بود، شرط او نمیتونه مؤثر باشه. جوابش اینه که قاصب شرط زمان کرده بود، اما بما انه مالک، یعنی از حیث حقوقیش، نگفته بود من که زید ابن عمرم، سنم این قدره، قدم این قدره، من دارم علیه تو شرط زمان میکنم. اگر میگه تلف کردی باید خسارت بدی، یعنی چون من مالکم، مثل بایع فضولی. اینجا معیر فضولی، اونجا بیع فضولی. در بیع فضولی اگر اجازه میشه، چطور ثمن ملک مالکه واقعی میشه و نمیتونید اشکال کنید؟ ما قصده اجازه، ما وقعه اجازه نشد، اون چه اجازه شد واقع نشد. اونجا این اشکال رو جواب میدن به این نحوه که نه، همون چه اجازه میشه همون واقع شده. بایع فضولی فروخ که ثمن ملک مالک بشود، مطمئن اون مالک رو خود جا زده بود و بین مالک کیه، ثمن ملک او شده. اینجا ما همینجور، این معیر فضولی، معیر فضولی هر شرطی بکنه علیه مستعیر نافذه، اگر مستعیر بپذیره از جمله شرط زمان. لذا این قسمت رو اضافه میکنه، هذا اذا لم یکن ید من تلفت فی یده ید زمانه. یعنی گفتیم جاهل رجوع میکند به عالم، از او خسارت میگیره، اگر خسارت رو پرداخت به مالک میره از قاصب عالم میگیره، ولو تلف پیش خودش بوده، پیش خود همین جاهل. این وقتی که این جاهل یدش ید زمان نباشد، اذا لم یکن من ید و من تلفت العین فی یده ید زمانه، مثل آریه مضمونه. یعنی اون قاصب آریه داد به توی مستعیر، به تویی که تلفت العین فی یدک و شرط زمان هم کرد علیه تو. یه فرض کنید اون مال مقصود طلا و نقره بود، آریه داد به تو، طلا و نقره آریه مضمون است و رو شرط زمان نشید. اگر اینجور بود لم یرجع علی غیره، اگر مالک اومد از توی جاهل به قصد که مال آریه رو تلف کردی و شرط زمان رو پذیرفته بودی، از تو خسارت گرفت، تو نمیتونی بری از آسف مطالبه کنه.
مالک رفت سراغ مغیر قاسب یا مغیر قاسب چه برد سراغ جاهل؟
چه؟
مالک بره از مغیر قاسب کسانت بگیره وقتی مغیر قاسب نمیتونه رجوع کنه؟
اونو نه، اگر مالک رفت انتخاب کرد قاسب رو، از قاسب خسارت گرفت، این در حقیقت رد آریه است. وقتی رد آریه شد، رد شرط ضمن آریه هم میشه. وقتی میره سراغ خود مالک، میگه تو بی خود آریه دادی، تو بخوای شرط ضمنش هم حالا پیاده کنی. اگر رجوع به قاسب بکنه، در حقیقت امضای آریه است. اما اگر رجوع به خود مالک کرد، رد آریه میشه. لذا میگه
این مایل فضولی همیشه دائما مایل خاطر هم هست دیگه اون موقع، چون شما احکام رو دقیقا برای من چیز کرد، یعنی هر مایل فضولی مایل خاطر هم هست، ممکنه چه چی مایل فضولی باشه ولی قصد بهش صرف نکنه.
نه آنها بخص مدرسه است که قصد صرف کنه، همه جا نه. ممکنه من خیال میکنم این کتاب مال خودمه، معتقدم کتاب مال خودمه، آریه میدم، معیر فضولی هم، ولی این که در واقع مال خودم نیست، مقاسبم نیستم. حالا بحث رو متمرکز کنید در معیری که قاسبم باشه.
یعنی قاسب میتونستم معیر باشه؟
بله،
معیری که شهر امضاش کنه،
معیر فضولیه و عقود فضولی امضا شده، مگر قاسب نمیتونه بایع فضولی باشه؟ چرا؟ معیر فضولی هم میشه، مجیر اجاره دهنده فضولی هم میشه، هبه کننده فضولی باشه، همش تسبیح داره.
خب باشه، نه کنم که اگه مثلا قاسب فروخته باشه به جاهل این حق بوده، به این اونجا فروخته دیگه، پس اون مالک امضا کرده این غیبو، یه جاهل دوباره نمیشه به سال قاسب.
امضای بیع حساب نمیشه، اینو رو خیلی باید دقت کنید. ببینید اگر بیع رو امضا کرده که نباید بیاد سراغ مشتری بگه قیمت، بگه بدل مالمو بده. بله، خوب توجه بکنید، اگر مالک بیاد سراغ مشتری گوسفند زید رو امر قصد کرد فروخ به بکر به 100 دینار، مالک خبردار شد اومد سراغ مشتری، نمیگه قیمت گوسفندم رو بده، میگه ثمن رو بده، این معلوم میشه بیع رو امضا کرده. الان بحث ما در جهت مطالبه بدل میکنه، مطالبه بدل یعنی عدم امضا بیع. بعد اگر مطالبه ثمن بکنه، مطالبه ثمن داره بیع فضولیت امضا میکنه، ثمن باز کی میگیره؟ میگه من بیع رو امضا کردم، گفتم تو فروخته به تو عیبی نداره، تو خریدی خوردی ملک خودت بوده، اما چرا ثمن رو دادی به اون؟ ثمن رو به اون نباید میدادی، باید میدادی به خودم، الان باید به خودم بدی. اما 100 دینار رو میگیره، ممکنه قیمت 150 باشه، ثمن 100 باشه، اما 100 رو از این میگیره. خب اینو تو بحث متاجر خوندید، چون مشتری جاهل بوده میتونه ما به تفاوت رو بره از فروشنده بگیره، میتونه ثمن رو داده بره از فروشنده بگیره. هازا ازا کانه ول خر لا یزمن و بالقصد اینن و منفعتن لانه لیس مالا فلا یدخل تحت الید. یک نحوزی مرحوم شهید ثانی و شهید اول داشت در تعریف قصد، نحوز به صغیر به اثبات الید علی الصغیر و المجنون. اگر گروگان بگیری صغیر را یا مجنون را، استقلال به اثبات الید الان مال الغیر صدق نمی کند به حال اینکه قصد هست. این نقضی بود در اونجا بر تعریف. بحث تفصیلیش اینجاست، حق اینه که اون نقض وارد نیست، چون حر صغیر مجنون اگر استقلال به اثبات نیت پیدا کنی و اینا تلف بشن تحت ید تو، زمان اگر هست از باب قصد نیست. اینجا به تفصیل معلوم خواهد شد که از باب قصد نیست، لذا اون نقض وارد نیست. اینجا خواهد آمد زمان رو قبول دارن اکثریت قاطع فقها که گروگان صغیر باشه یا مجنون بشه تلف بشه تحت ید تو با یک سری قیودی، زمان رو قبول دارن که تو ضامنی، اما موضوع زمان قصده، سبب زمان قصده، پس تعبیر نکرده به قصد، تعبیر دارن به زمان. حر صغیر مضمونه، اما زمان میتونه از باب سبب للاتلاف باشه، سبب للتلف باشه، و سبب تلف بودن غیر از اینه که قاصد اون باشه. در مفهوم قصد اینکه مقصود مال باشد یا حق باشد، اینا عقد شده عرفاً هم چنین مکرر گفتیم. قصد به حقیقت شرعیه که نیست، یک ماهیت ساخته شریعت که نیست، باید به عرف مراجعه کنیم. در مفهوم قصد مال حق عقد شده. لذا حر صغیر، حر مجنون مضمون هستن اما مقصود نیستن. اینو در ادامه میگه، قبل از ورود به اون بحث راجع به حر بالغ عاقل گروگان بگیری، کسی رو که بالغ عاقله. این هم درش دو تا بحث داریم. یه بحث اینه که اگر این حر تحت ید تو تلف شد بدون این که تو سبب مرگ او باشی، به مرگ طبیعی مرد، گروگان گیری تو دخلی در مرگ او نداشت، خب این که روشن این قسمت ضامن دیه نیستی، چون قاتل که نیستی، قاصد هم که نیستی. بحث دیگه زمان منافع، یک بنا را، یک نجار را که با اون هنر بنایی نجارش روزی 50,000 تومان درآمد داره، تو اینو یک هفته گرفتی حبسش کردی بعد یه هفته ولش کرد، آیا منافع حر بالغ عاقل گروگان منافعش مضمونه؟ این 50,000 تومان رو که روزانه با بناییش به دست می آورد، حالا تو حبسش کردی نتونست بره سر کار، تو ضامنی؟ فعلا نشون فرموده نه، بعدن بحث تفصیلش میاد جلسه بعده. آیا منافع حر تحت ید قرار نمیگیره؟ بعضی فرمودن منافع حر تحت ید گروگانگیر قرار میگیره، خود حر مال نیست تحت ید قرار نمیگیره، اما در منافعش اختلاف. حالا فعلا فرموده نه، بل حر لا یزمن و بالغصب، اینن خودش اگر مرد تحت ید تو حر بالغ عاقل البته حیث میدانه بعد، اگر به مرگ طبیعی مرد تو ضامن دیه نیستی، چون نه قاصدی نه قاتل، ولی وقت سبب مرگ او هستی از اون باب چه منفعتا ارز کردیم اون منافع متصور درباره او چه هنری داشت، از اون هنرش چقدر میتونست در بیاره روزانه. لأنه لیس مالا، هر مال نیست، فلا یدخل تحت الید که بشه قصد، بله اگر سبب مرگ او هستی میشه قاتل، از اون باب ضامنی. خب این تعلیل ایشون هم فعلا نسبت به عین مفیده، نسبت به منافعش آیا منافع او هم مضمون نیست؟ اینو باید بعد بحث کنیم، بیاد در جلسه بعد. حاضا ازا کان کبیرم آقلان، البته کبیر میگه نه بالغ، چون اینجا بلوغ شرعی دخالت نداره. بحث مضمون بودن حر، حری که پرستار میخواد ممکنه بر اثر پیری پرستار بخواد، ممکنه بر اثر بچگی پرستار، ممکنه بر اثر مریضی پرستار بخواد. ذات تعبیر کبیر میکنه نه بالغ. هازا ازا کان کبیرم آقلا. کبر هم مراد کبر سنی نیست، مراد از کبیر قادره، قادرن علا حس نفسی. ممکنه پسر بچه 13-14 ساله ای مضمون حساب نشه، ممکنه 20-30 ساله ای بر اثر مریضی اگر او رو گروگان بگیری مضمون حساب بشه، ممکنه بر اثر پیری مضمون حساب بشه. اینا رو جلسه بعد شد.
Thank you.